رحیم بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث الفاظ روز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1384 مطابق با 22 ربیع الاول 1426.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بليته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشکالی که متوجه تبادر شده بود، گفتیم که ببینیم به چه صورت میشه از تبادر به دست بیاد که این معنا آیا معنای حقیقی که وضع واضع شده، یا اینکه این معنا معنای مجازی رو کثرت استعمال بوده و قرینه از دست رفته. اشاره کردیم که امکان داره کسی جواب این مطلب را به این صورت بده، با توجه به این که گفتیم که وضع واضع یک فعل اختیاریه که واضع این کار را انجام میده به اختیار خودش و غرض عقلایی بر این کارش باره، میخواد لفظ را وضع کنه برای این معنا برای خاطر این که بتونه مقاصد را به دیگران برسونه، اونم نه مقاصد خودش را فرد. گفتیم هم میخواد مقاصد خودش را و هم دیگران را بتونه به وسیله این الفاظ و معانی در جامعه مطرح کنه. پس مسلم فعل واضح برای شخص خودش نبوده، فعلی بوده به عنوان مقصودش این که افهام و ناس بوده، مقصود اینه تفهیم بکنه مقاصد را به وسیله الفاظ. همون گونه که در مرحله دوم هم گفتیم اینجور نبوده که این وضع را برای امر شخصی باشه که لم یتوجه الیه احدون، نه، وضع که وضع میکنی منظورش اینی که میخواد جامعه را در راحتی قرار بده، اجتماع را میخواد، یک کلمه ای رو بگه که در جامعه، حتی شما که الان برای آزادتون هم اسم میذاری، اسم بر فرزندتون، اسم بر خودتون که نمیذارید که، اسم آزادرم که وضع میکنید، باز برای که میخواد خانوادگی، فامیل ها در شناسایی عامه مردم آزادتون به این نام شناخته بشه، این اسمی که رو فرزندتون میذارید. واضع لغت هم مثل همون نامگذاری بچه هست، فرق نمیکنه، اونم در واقع لفظی رو برای معنا وضع میکنه، نه لنفسه بلکه لنفسی و لغیره، هم برای خودشه هم برای دیگرانه و میخواد غرضش هم این است که مساله رو برسونه. خب با توجه به این دو جهتی که پس چاره ندارد، واضع باید وضع خودش را ابلاغ کند به دیگر مردم، این نتیجه رو مقدمه رو داره میگیرم، فلابد مع ملاحظت هاتین الجهتین، چاره نداره با توجه این جایی که درس میشد تمام کردم از اینجا دار شروع کردم براتون، با توجه به این دو مقدمه چاره نداره واضح که چی؟ باید برساند این فعل و عمل خودش را الناس، باید این را ابلاغ کنه به عقلا. حالا چه اونهایی که معاصر با خودش باشن و اگر واضعین متعددن، قهرن با تعددشون به منطقه ایک مطلع هسته اطلاع میدی، و اگرم واضع یه نفره، اون یه نفره به سایر مردم ابلاغ میکنی، فرق نمیکنی، پس باید این عملش را به عقلا و ناس برسونه. الذی کانوا معاصرین للواضعین این کانوا متعددین، اگر آیون متعددن واضع هم متعددن، پس تمام اونایی که متعددن باید مطلب خودشون رو به همه برسونن که بابا این لفظ برای این معنا وضع شده، مواظب باشید. هر وقت این لفظ رو گفتید این معنا رو ازش اراده کنید، باید گونه برسید. یا اول واضع امکان واحدن، اگرم واضح رو یکی گرفتید به او باید برسید. اینم به اعتبار اون اختلافات نظره که یادتون باشه در وضع الفاظ گفته بودیم که آیا واضعین متعددن یا واحدن. این با اون دو نظریه اشاره کردیم. خب حالا که قرار شد این امر حادث شد، این قضیه وضع یک امر حادثون که یتحقق من الواضع و لازم شد که هر احدی به دیگران اینو با هم برسونن. یعنی وقتی بنده به شما میرسونم اون آقا باید به اون آقا برسونه. به اون آقا چرا؟ برای که همه شون همین غرض دارن دیگه. من و شما هم الان ما فرض کنیم بیریم توی یک محلی، میریم توی یک مملکتی، میریم توی یک کشوری، در اون کشور که میریم الفاظ رو برای معانی کشور رو باید یاد میگیریم. آقا فلان کلمه چیزی میخوام، باید چه کلمه رو بگم؟ میگن این کلمه رو میگو. فلان مطلب رو میخوام در خارج رفتم باید چه تعبیر بکنم؟ میگن این تعبیر رو بکن. این خیال کنید مثل مایی که الان توی کشور میریم خارجی وارد میشیم، واضعین هم که وضع لغت میکردن برای مردم مثل همون خارجی ها بودن، ابلاغ میکردن، مردم هم میامدن میپرسیدن ما اگر یک فلان چیز حاجت داریم باید چی کلمه رو به کار ببریم؟ میگفتن فلان کلمه رو، این کلمه رو کار ببر فلان چی بد میدن، این کلمه رو کار ببر فلان چی بد میدن. یه قاعده بود که اینجور نبود که زیر لعاب و زیر پتو حرف زده بشه، یه مطلبی بود عام المنفعه و عام البلوا بود، یعنی همه میخواستن از همین طریق استفاده کنن. خب پس یک واضعی که چنین وضعی را میکنه، مثل نمونه یک کلماتی که الان در زمان نهازان پیش میاد، یه شخصیت عالی مقامی در یک کشوری که اسم و عنوانش خیلی بالاست، میبینی یک کلمه ای رو این آقا در یه جا به کار میبره، همون کلمه تو جامعه منتشر میشه. یک کلمه ای در یک انقلابی به کار میره، همون کلمه رو مردم همه میفهمن. تا میگن فلان چیز حالشون میشه مراد اینه. مثل اما اگر خواهده رو بشه در زمان انقلاب ما، مثلا عنوان مفسده تلعرض رو یک عنوانی داده بودن که مردم همین کلمه و جمله رو میگرن و استفاده میکردن که برای بعضی هایی که مثلا یا نیستشان کنن یا نابودشان کنن یا مثلا شرشون رو خب ببینید این کلمه با اینکه همین مفسده تلعرض هم قبلا بود، اما در این حادثه جریان انقلاب چه بسا یه لفظی از لب مبارک یک بزرگی، یک شخصیتی بیرون میاد و او رو برای یک عنوان خاص به کار میبره، همون کلمه دیگه هم میکنید تو جریان مردمی فاش میشه و همه همونی میگن و نیت همون معنا رو میکنه. همونطوری که در این الفاظی که در خلال زمانها و در انقلابها در برنامه ها گاهی الفاظ یه معنای خاصی بر خودشون در جامعه میگیره، این همین هم خیال کنه راجع به وضع اولی لغمی فرق نمیکنه. پس مسئله وضع لغت آیون یه چیزی نیست که تو خلوت تو خونه بشینه بگه، یه چیزی که مکالمات و عقلا به او وابسته بوده، یه چیزی بوده که در میان مردم شهرت عیانی داشته، مخفی که نبوده که. با توجه به این نکته قهرن این طبقات معاصره با خود واضع که لفظ را برای معنای حقیقی وضع کرد، دست به دست به نسل‌های بعدی می‌رسد. یعنی پدران ما، اجداد ما، اقوام ما، پیشینیان ما الفاظ را در معنای حقیقی کار بردن، از واضع گرفتن، به همین جور یدن به ید، خلفن ان سلف، جیلن بعد جیل، دسته به دسته، دسته به دسته، این جامعه این چرخشی کار داره میگرده. هر نسلی که میاد رو کار هم اصل با اون نسلها میشه، هر چرا که اونها از واضع این گرفتن به طبقه بعد منتقلش میکنه. جامعه امروز ما به طبقه بعد، طبقه بعد، طبقه. پس دست به دست این الفاظ وضع شده برای معنای حقیقی به همه منطقه منطقه میرسه، همه میفهمن که این لفظ داره اینه. در این بین یک دفعه نگاه میکنید مسیر انحراف در پیش میگیره. در این بینی که معنای حقیقی لغوی
بیان شده در این به یک دفعه نگاه میکنی در برهی از زمان لفظ را در غیر ماه و حقه به کار میبرن، لفظ را در معنای غیر ما وزعله به قول آیون تعبیر میکنن در یک برهی از زمان. مثلا بذار مثال پیاده کنم، میبینیم ها زمان پیغمبر عزیز بزرگوار و نور چشم ما، مثلا صلات همون دعا بود، از زمان یعری ابن قحطان لفظ صلات برای دعا بعد شروع طبقه جامعه ملت همه دست به دست مثلا صلات دعا میگفتن، میگفت ها رسید به زمان مبارک پیغمبر عزیز ما. فرضاً در زمان پیغمبر وجود مبارک آقا بنا به قوله به حقیقت شرعی آمد چکار کرد حضرت؟ فرمودن که من وضعت و صلات و مثلا علال هیئت مخصوصه، من نماز درباره این وضع کرده. خب این صلات یه علال پیغمبر عزیز ما وضع کرد در وسط یک زمان، یک دفعه آمد این لفظ وضع کرد، باز پیغمبر که تو خونش نرفت این کارو بکنه که پیغمبر آمد این کارو کجا کرد؟ تو جامعه آمد مطرح کرد ایها الناس. بله ببینید من چی میگم، صلوا کما رأیتمونی اصلی. فرمودن بله آقا، فرمود صلوا که دعا بخون. دیدن نه حضرت، خب من جلو میافتم به این صورت، او این نماز اینه، پس این نمازیست که پیغمبر آورده، معلومه اون نماز من دعا نیستا، پیغمبر این نماز آورده. یا ایها الناس خذوا عنی مناسککم، پیغمبر جلو افتاد برای مکه و منا بخذن، فهمیدن او حج اینه، پس منوش حج خواست. خب پیغمبر اینه که با دست خالی که گوشه کنار که نرد این کار بکنه، در جامعه آمد اینه مطرح کرد، جامعه مطرح کرد، برای بین الاغلا پیچیده شد که از صلاتو عبارتون انل هیئت المخصوصه معنیه دو، این صلات کنار معنای حقیقی لغوی چه معناییه؟ معنای مجازی. بارک الله این معنای مجازی. پس در جامعه ما الان هم معنای حقیقی مشخصه در این بره مشترک، هم معنای مجازی، یعنی این دسته از زمان مردم میدانستن معنای حقیقی صلات به معنای دعا بوده، الان هم فهمیدن پیغمبر صلات را به دست آمدن این اعراب دادن به معنای هیئت المخصوصه، خبردار شدن. خب این نسل تنها که دهن بسته نمیمونن، رحمت با رفقا و برادرها و فرزندان طبقاتش اینا میگه پسرم پشو نماز رو بخون، نماز دعا نیستا، نمازی که پیغمبر آورده بخون. چجوری بخونن؟ این این خب پس ما دقت کنید هر دو مسئله را در جامعه عامه داریم، هم معنی الحقیقی هم معنی المجازی، هر دوی این معنا یدن به ید خلقا عن سلف به دستهای نسل لاحق رسید، من النسل الاولی الى النسل اللاحقی، همجور دست به دست دست به دست آمد آمد آمد. یک دفعه بنده یک جا متحیر شدم، شخص بنده نمیدونم یک جایی آیا این صلات به چه معنایی، گیر کردن، میایم سراغ خارج، یعنی سراغ جامعه، میبینیم در جامعه مطلب هر دو صلات تو معنای خاص خودشو داره، معناشو معینه، میایم سراغ این و اون و اونا میدونی، بعد برای من مشخص میشه که چی این معنای صلات، آیا به معنی اولیه که دعات میبینیم او تو همه کتابا نوشتن، اگر تو هر کتاب می نگاه می‌کنیم، ما آدم رو نگاه می‌کنیم، بیان می‌کنیم قوانین رو نگاه کردیم، همه کتاب ها آوردن، چی رو آوردن؟ نوشتن از صلاتو معنی الحقیقیش قبل دعا و معنی المجازیش قبل هیئت. خب وقتی در مکتوبات نوشته شده، در سینه ها ضبط شده، یدن بید سینه به سینه رسیده برای من، اما این شدت الانس مطلب روشن میکنه دیگه، پس من مستعلم تواضع برای من بگیر، نه برای دیگران، نه برای عالمی، حالا عالمیش هم ما اضافه کردیم هر دوش انشاءالله محضرتو میگم. پس تواضع علامت الحقیقه برای کی؟ للمستعلم، یعنی برای من، منی که میخوام این علامت رو درست بیارم، قهرم میرم نگاه میکنم ببینم این معنایی که برای صلاته که به معنای دعای یا به معنای خب بس اگر امام علیه السلام فرمود اذا رأیتم الهلال فسلوا، اگر ما خود دید نماز بخونید. این سلو یعنی دعا بخونید، یا بیاییم بگیم که نماز مخصوص نمازی بخونید. میام سراغ این مسئله میگیم آقا از نماز تبادر معنای حقیقیش کدوم بوده؟ یه دعا. خب این چی؟ نماز. این نماز خب یه نماز خاصه مسئله معنای حقیقی اولاد معنای مجازی. پس معناش که اذا رأیتم الهلال فسلوا میوری سراغ دعا، مگر یه قرینه‌ای بداره، مقامیه‌ای، حالیه‌ای یا کثرتی که بگی نه اصطلاح خاص میکنم که علما میگن اصطلاح خاص عند المتشرعه هر وقت صلاة گفتن مرادشون نهایت مخصوصه چشم. اگر اینه به دست آوردی حرفی نیست، انشاءالا بعدا براتون میگم. اگر یه قرائنی باشه که بگیم بابا شارع مقدس در اصطلاح خودش صلات و بنای حد مقصده به کار میبره، اینو براتون جایی. اگر لولا این جهت نباشه ما میریم سراغ معنای واقعیش، معنای حقیقی میگیم صلو و معنای دعای واقعیش. پس با توجه به این بیانی که من الان محضرتون تقدیم داشتم به این نتیجه رسیدیم که میریم میبینیم یک معنایی که از لفظ تبادر میکنه، میگیم اگر قرار بود این معنای مجازی میبود لو کان لبان، اگر این معنای چه بود لبان، چطور لبان؟ لبان یعنی لذهره ها، لو کان لبان یعنی لذهره. همچنان که صلات زهره، صلات شرعی چیه؟ نماز زهره برمون. زکات زهره، زکات شرعی چیه؟ این کیفیت نصاب منو. حج زهره. پس ببینید معلومه همه چی در جامعه هست مطرحه. بنابراین من آخ شک بکنم میرم سراغ اون شدت اون سه واقعی لفظ و معنا که در جامعه عقلا مطرحه، میرم اون معنی حقیقی میشستم. الا ما ورد قرینتون ولذا علما میگن همه جا یحمل علی معنی الحقیقی الا قامت القرینه علی خلافی. درسته، راست میگن، معنای حقیقی رو باید گرفته بشه تا زمانی که قرینه بر خلاف نیاد. خب اگر اینه
اشکال هست طوری عمل میکنه که معنای حقیقی رو اصلا یک ترضی از ابهام درش
معنای محجور میشه. درسته؟ پس این معناش قرینه و خلاف. مرحبا به ناصر را قربان فهمتون باری کل و چرا احسن. اگر کسرت توجه برمون برده باید ببینیم چیجور میفهمیم. اگر کسرت استعمال در یک اصطلاح، چون قرار شد اصل اصطلاح معلوم باشی، دقت کنید سر نخد دستون در نره، اصل اصطلاح معلومه، یعنی بنده میدانم معنای حقیقی اینه، اجازه بدید اجمالا، قرار شد اجمالا، ببین اجمالا میدانم معنای حقیقی داشته، اجمالا میدانم کثرت استعمالی آمده. تعلیمی که باید بدونیم اگه یادتون باشه اول عرض کردید تبادر با علم اجمالیه، ولی نمیشه گفتیم مثل بچه میمونه. این بچه هم که میگه کلمه رو میشنوه اجمالا معنی رو میدونه، بعد میره بیشتر کدومش کشش داره. ببین جان اگر به قول جناب هیچی ندونه راست میگی، اما اگه من میدونم معنای حقیقی رو واضح واس کرده معنای مجازی، خب میام تو جامعه مردم آقا بله بفرمایید اینا واضح واس کرده من حقیقیش کدومه یه فلان، چون بنوش پشت پرده که نبوده که، جامعه عمومی ملاکه. ببین چی میخوام مستعلم تبادر چی؟ اون معنایی که وضع الواضح که من میدونم علمش دارم ببینه چه اشکال داره بدونه. احسن، ذهنت رفت اون طرف. من اجازه بده بعد من نه باید بنا شد معنی حقیقی بدونه توش هست. ببین چی میگم، پس اجازه بدید چی میگم، پس معنی حقیقی رو میدونه تو این چهار تاست. برو بین ذهنت کنون طرف میره همونو بگیر الا ما زهره به خلاف رفتم گرفتم. اگر خلاف قرینه آمد معلوم میشه مجازیه، نمیمده معلوم میشه حقیقیه، این ایراد نداره دیگه. اگر هیچی در جلوی چشم من نبود بله وقتی قرار شد عمومی شد ببینید چی نه استصحاب میخواین که آیت الله خویی فرموده استصحاب نمیخوان، چون چیزی که به دست جامعه هستش استثنا من نداره که شک در جای استعمال عمل شخص من باشه، اینجا شخصی نیست که، عمل اجتماعیه، عمل عامه. وقتی جامعه داره به هم نقل میکنه کیفیت را، برای من تغییر از بین میره. ولذا بگیم از تبادر للمستعلم میشه باشه، اما به چه وسیله؟ مع علمه اجمالا به وجود معنی الحقیقی و معنی برو شدت انس تو بیین کنه رفتی همین بر ما شما. حالا یه شدت انس رو گرفتم میرم جلو، وقتی نگاه میکنم میرم او این شدت الانس روی اصطلاحه، میرم اصطلاح خاصه، بهرا میفهمم معنی مجازیه. اگر دیدم نه اصطلاح خاص نیست، رفته رو حق اللفظه. حالا بازم من تو صورت تحملش هم میگم هر دو رو، حالا این اول من بیان موضوع بیارزم، بعد اونجایی که لولم یارزم میگم، بعد یادم نه این مربوط به اصطلاح عامه عمومی نیست، و میگن اصطلاح خاصه، یعنی شاره اینه به کار برده. میگن سراغ این آیا شاره در محیط خودش قرار این کلمه رو همیشه برای معنی خودش درست کنه یا نه؟ گاهی به اون کار میبره، گاهی به اون کار. خب برای من روشن میشه، میرم سراغ معنی حقیقی. پس بنابراین با توجه به این نکته که مسئله جنبه عام داره و نسلها دست به دست به هم میگن، هم معنای حقیقی رو میگن هم معنای مجازی میاد تو دست، یه چیز انقلاب شده همه میفهمن، قهرن شک خود به خود از بین میره، لازم نیست که برای من شکی باقی نمونه. برعکس اگر شک مان، باز مرحله دوم شما میره، فرض کنید لفظ که من گفتم میبینم ذهن من کدوم طرف میره، رفت میام سراغ این ببینم این معنا آیا به جنبه اصطلاح خاصی داره. اگر خاصی داره معلوم شه معنا مجازیه، اگر دیدم نه اصطلاح خاص در جامعه نیست، میگن این از حق لفظه، پس معلوم شه معنا حقیقیه، دیگه شبهه بر باقی نمونه. ولذا ما اینجا نوشتیم به این که با توجه به این معنا هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد، ولذا اهل لغت هم از همین را معنا حقیقی رو مجرد، باریکلا اهل لغت هم از همین راه، یعنی شما لغوی اینی که میگن آقا برو فلان معنا رو برید این لغوی چیزی به دست آورده حقیقت مجازو، میگن برو سراغ کتاب لغت. میدونی چرا؟ چون لغوی اینم از همین را به دست میارن، میبینن آیا در فلان لفظ فلان کلمه اصطلاح خاصی به کار رفته یا نرفته. اگر دیدن اصطلاح خاصی نبوده، عنوان خود معنی حقیقی رو میگیرن. اگر دیدن اصطلاح خاصی بوده، مینویسن تو کتاب لغت آقا فلان لفظ معناش اینه، چند تا معنا داره، معنا حقیقی ولی رو میگیرن مشترک و جدا میذارن، الفاظ خاص چرا از کجا میبرن؟ از همین راهی که اشاره کردم، چون میگه یه چیز پشت پرده که نیست، که یه چیز آشکاره. ولذا میگن ولی های تشخیص معنی الحقیقی من المجازی فرجو الى اهل لغه، چرا؟ لان اللغه ینظر الى موارد استعمالات، که ببینن اندل اغلا این لفظ داره چه معنی به کار میره. با توجه به این دیگه مشکلی برای ما پیش نمیاد. ولذا یه نکته بگم، چرا علمای اصول این همه علما داشتن اسمی از استصحاب قهرها رو نبردن؟ چرا؟ چطور شد یه حرفه آبتالله خونی جا اسم قهرها رو بود؟ برای چی؟ برای که نیازی نبود، نیاز نیست، استصحاب قهرها میخواد چکار کنه؟ چه نیازی به استصحاب قهرها داره؟ وقتی چیزی رو خود جامعه من ایسال مجموع مسئله رو حل کنه، دیگه استصحاب قهرها ساده کنه، الان اینجوریه پس بعدن این خب بقول فرمایش آجاها اگه بنا بشه دیگه باشه، الانش هم بنده نمیدونم، همین الانش هم نمیدونم، بقول فرمایش آجاها این قاضی اگه گفت اگه بنا الانش بنده نمیدونم، چه استثنا میخوای جاری کنی شما؟ پس معلوم میشه مسئله به این نیست که داره بلدا احدی از علمای اصول شما ملاحظه کنی، در اینجا هیچ کس تمسک به استثناب از این استثناب قهرها نکرده. بله اصل عدم قرینه داریم که من انشاءالله بعد اشاره میکنم که لعل مراد عدم قرینه ایشون هم استثناب بگیرد، اینو میگم. بله استثناء کسی اینجا نمیگه. چرا نمیگن؟ برای که میگه شکی در جنبه اوغلای باقی نمیمانه، این لعنه ما به اطلاع اوغلاست، ما میخوایم کار اوغلای بازار رو بگیم، بازار که چیز پشت پرده نمیموده که. پس برابری با توجه به این بیان ما معلوم شد که استحساب قهقرا هم اینجا معنا نداره و نیازی هم به استحساب نداریم و ما میتوانیم تبادر را علامت حقیقت قرار بدیم. فقط اینجا رو به قول آیوب بیاید شبهه کنید که آیا این معنا از حق لفظه یا غیر حق، دیگه چیزیه که نداریم که نمیتونیم از حق لفظ این معنا به دست میاد یا به وسیله کمک قرینه بوده. بیاییم بگیم سراغ اصل قدم قرینه میگیریم، چطوره؟ بیاییم بگیم عدم القرینه، اصلی که قرینه در اینجا نباشه، آیا اصل عدم قرینه میتونه اثبات کنه که این معنا از حق لفظه یا نمیتونه؟ انشاءالله باشه فرداشه. قفر الله و لکم انشاءالله.